بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، يقينا لام لله در الحمد لله لام اختصاص و انحصار همه محامد، همه ستایش ها، همه حمد ها، حتی برای غیر حقی که به جا واقع بشه، مثلا ثنای از رسول خدا، ثنای از انبیا، ثنای از ائمه، ثنای از موجودات، همه برگشت میکنه به وجود مقدس پروردگار، چرا که ماسوی الله استقلال وجودی و استقلال صفاتی از خود ندارن، فعل حضرت حق هستند و فعل اختیاری پروردگار و همه زیبایی ها و ارزش هایی که در اونها هست در حقیقت جلوه رحمت خداست. بنابراین هر حمدی برای هر کسی هم و هر چیزی هم که انجام بگیره از طرف حامد برمیگرده به پروردگار و این لام نشون دهنده این معناست که کل محامد، کل ستایش ها، جنس هم و افراد هم اختصاص به حضرت حق داره، ویژه حضرت حق. لام بیشتر از این بحثی نداره، اما الله یقیناً از اسماء حسناست. در روایاتی که در کتاب توحید وجود مبارک صدوق نقل میکنن، همه اسماء حسنا رو که ذکر میکنن، الله جزء اسماء حسناست و اخص و اعلای اسماء حسناست، چرا که اولا اسم ذات، ثانیاً اسم خاص و روی کسی نمیشه گذاشت، ثالثاً دارای گسترده ترین مفهوم به معنای ذاتی که مستجمع جمیع صفات جمال و جلال، صفات جمال از قبیل غفور، رحیم، ودود، کریم، عزیز، صفات جلال از قبیل قهار، جبار، ذوالانتقام و از این نوع اسمایی. این کلمه مبارکه تقریبا 2697 بار در کتاب خدا قرآن مجید به کار گرفته شده. این 2697 بار از بسم الله سوره حمد میگیره تا بسم الله سوره ناس رو و آیاتی که در متن سوره ها هست، نه با اله، فقط الله تنها. لفظ الله 2697 بار اومده و از عجایب قرآن و شگفتی های کتاب خدا اینه که در اون روایت بسیار مهم باب فضل قرآن هم قبلا شنیدید که شیعه در جلد دوم کافی نقل کرده، اهل سنت در کنز الاموال، اهل سنت در سندشون سند منتهی میشه به امیر المؤمنین، کافی سندش منتهی میشه به مقداد، که البته این رجال شناسی هم برای ما خیلی مفیده، خیلی مفیده. اگر حوصله بکنید جدیدن اسناد کتاب شریف کافی، چه اصول چه فروع و چه روزه، نوشته شخص مرحوم آیت الله العظمای بروجردی منتشر شده در 12 جلد که البته ایشون اسناد تهذیب و استبصار و من لا یحضر و وسائل رو هم کار کردن با خط خودشون و حدود 30 سال طول کشیده، حتی اسناد کتب رجالی رو هم ایشون بررسی کردن. حالا نمیدونم ایام طلبگیشون و ایامی که بروجرد بودن چقدر ایشون کار میکرده که یکی از مراجع تقلید فعلی برای خود من گفت که از شاگردان طولانی درس ایشون بود. این کار غیر از اون طبقات رباته که از زمان شیخ طوسی رباط رو طبقه بندی کردن تا همین قرن 14 در حدود 14,000 راوی هم که همه رو ایشون تحقیق کرده، شناسنامه شونو در آورده، پرونده شونو در آورده و نظر خودش رو اظهار کرده. ایشون میگفتن در درس فقهشون از این مایه های عظیم رجالی هم کرده بودن استفاده میکردن. حالا من در شنیده خودم هم دقت کردم، یادمه که یه بار دیگه هم پرسیدم از ایشون، میگفت ایشون طبقات روات رو که تنظیم کردن 14,000 راوی هم که همه رو حفظ بودن ایشون و همه رو میشناختن و اگر کسی هم اشتباه در راوی میکرد ایشون تذکر میدادن که این راوی مال چه زمانیه و در چه شهری بوده، شهر اکثر شیعه بودن یا سنی بودن، تمایل این راوی به چه نوع روایات بوده، چه روایاتی رو نقل کرده. خود این مسئله هم خیلی مهمه. حالا نهایتاً یه مقدار خلاصه تر بخواین دنبال بکنید مطلبو، این 2 جلد جامع و رباط اردبیلی که زیر نظر خود ایشون هم چاپ شد، اولم خطی بود، تا زمان ایشون هم چاپ نشده بود، ایشون عنایتی به این کتاب داشتن. یا رجال کشفی، تو این رجال نکات خیلی خوبی هم نصیب آدم میشه. من با اینکه زحمتم داره بعضی از روایاتو که میخواستم بکشم به منبر و سند داشته، معمولا در کشی یا در جامع الروات یا قاموس مرحوم هاشم‌منطقی شوشتری یا رجال علامه بحرالعلوم که 4 جلد مراجعه می کردم. البته معطلی داشت، ولی می ارزید که آدم بشناسه افراد رو که چه زحماتی برای حفظ این دین کشیدن. خودش برای ما درس، برای تحریک روحیه ما درس، برای علاج تنبلی و سستی درس. در اون روایت کافی که سند هم داره یه جملهش این بود: لا تحصى عجایبه، شگفتی های قرآن پیغمبر میفرمان قابل شمردن نیست. یکی از شگفتی ها اینه که این لفظ الله که 1697 بار در قرآن اومده، حتما این عددم سری داره که این نام مبارک به این تعداد در کتاب خدا اومده، هر جا استعمال شده به مناسبتی استعمال شده. یعنی راحت آدم میتونه بگه داستان این 2697 تکرار نیستش. حالا خود شما هم امروز حداقل 10 تا آیه رو در قرآن مجید یا سوره بقره یا آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال میشه پیدا کرد، ببینید و مورد استعمال رو ببینید. من یکی دو سه موردش رو برای نمونه قرائت میکنم که ببینید با همدیگه موارد استعمال فرق میکنه. من شماره آیات و سورش رو یادداشت نکردم چون عجله داشتم، کار جنبی هم بود دیگه، معجم رو ندیدم. انما الله اله واحد، این یک آیه. الله که شنیدید اسم علم و معناش هم ذات مستجمع جمیع صفات جمال و جلاله، این وجود تنها معبود. یعنی آیه شریفه هر شرکی رو داره میکوبه. یعنی شما پیدا بکنید یه موجودی رو که مستجمع جمیع صفات جمال و جلال باشه پیدا نمی کنید. وقتی پیدا نکنید میشه ماسوالله، وقتی شد ماسوالله میشه مخلوق، وقتی شد مخلوق میشه ممکن که وجود و عدمش مساویه، وقتی شد ممکن میشه دارنده فقر ذاتی. پس هیچ راهی برای اینکه علمش بکنیم برای معبود شدن وجود نداره، همه راه ها بسته است. پس معبود و تک معبود حق الله. باز دیگه داره: من اله غیر الله، چه کسی غیر الله معبوده؟ اونجا جنبه خبری داشت آیه‌ای که اول خونده شد، اینجا جنبه استفهام داره و داره تلنگور میزنه به فطرت کسانی که غیر خدا رو معبود انتخاب کردن. اونجا خبر تنها بود، اینجا درگیری علمی، درگیری عقلی، درگیری فطریه و این از شاهکارهای قرآنه که سوال مطرح میکنه گاهی جواب نمیده، فقط مطرح میکنه سوالو که دیگران جواب بدن برای اینکه عقلشون به حرکت بیفته، به فعالیت بیفته. به همین خاطره که تمام حقایق به صورت گسترده در معارف الهیه نیومده، برای اینکه نمیخواست عقل مردم رو تعطیل بکنه، راه رو باز گذاشت که تدبرم بکنن، تفکرم بکنن. افلا یتدبرون فی القرآن، یعنی خودتون بگردین حقیقت رو کشف بکنید. باز در آیه دیگه که این آیه تو سوره حشر، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، اوست الله. خب این الله چی کار میکنه؟ آیه اول وحدانیت رو گفت به صورت خبر، آیه دوم درگیر عقلی شد با اونایی که عقلشون خواب بود. این آیه داره خبر از کار الله میده، خالق یعنی منظم کننده عناصر و چیننده عناصر کنار همدیگه است تا یه موجودی به وجود، اکسیژن و با هیدروژن جوری کنار هم دیگه قرار میده که از این دو گاز آتشین آب خونک سرد خوشگوار به وجود بیاد. بارئ با خالق فرق میکنه. خالق بعد از اینه که عناصر رو ساخته حالا کنار هم قرار میده، بارئ به وجود آورنده است، یعنی چیزی نبوده و به وجودش میاره. المصور الله وجود مقدسی است که شکل دهنده است. له الاسماء الحسنا، باز در قل هو الله میخونیم الله الصمد. صمد بعضی ها میگن لغتا ضد اجوفه، اجوف نیازمند محضه، ما اجوف آفریده شدیم، کل موجودات اجوف آفریده شدن، لذا همه گدای همدیگن تو این عالم طبیعت. ما چون خالی هستیم، پر آفریده نشدیم، نیازمند به هوا، به آب، به خورشید، به مواد غذایی دیگر موجودات هم در حد خودشون اجوفن. یه معنی دیگه که من تو ترجمه هم این معنی رو انتخاب کردم، صمد یعنی وجود مقدسی که تمام نیازمندان روی احتیاجشون به اوست و او هم قادر نیاز و احتیاج همه رو برآورده کنه. باز این کلمه در پایان بسیاری از آیات با دو وصف اومده، والله غفور رحیم. از این الله نرمید، از این الله دور نشین، نسبت به این ذات مستجمع جمیع صفات کمال دل سرد نباشید. او بسیار آمرزنده است و مهربانیش هم همیشگی و دائمی و ثابت. نترسین، قطع نمیشه، هم گناهانتون تو پرونده نمیمونه، با توبه میتونید به غفران برسونید پرونده رو، هم رحمت او قطع نمیشه. باز تو سوره آل عمران الله اینجا برای کار دیگه به کار گرفته شده، شهدن الله انه لا اله الا هو، الله اهل شهادت، اهل گواهی دادن، که در آخرین آیه سوره رعد و در بسیاری از آیات مسئله شهادت خودشو مطرح میکنه. کفا بالله بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. در آن آیه شریف شهادت و گواهی به رسالت پیغمبر میده خدا. کفا بالله بینی و بینکم شهیدن و من عنده علم الکتاب، یعنی با صفت مشبهه آورده، یعنی این شهادت دوام داره، ثبات داره. اما نوع شهادتش در اون آیه شریفه به چیه؟ به قرآن. یعنی من از طریق قرآن گواهی میدم بر رسالت پیغمبر. اینجا میخواد به این معنا شهادت بده که معبود حق فقط یه دونه است، بقیه معبودها باطلن. الله در اینجا برای شهادت استعمال شده. خب شهادت الله به اینکه لا اله الا هو چیه؟ شهادتش به زبان تمام ماسوی الله، یعنی دعوت میکنه که کل موجودات عالم شهادت میدن که معبودی جز من وجود نداره. این معبودم له الاسماء الحسنا، این معبودم همونیه که کل المحامد یرجع الی، این معبود همونیه که خالق و بارئه. شما هر موجودی رو میخواین ببرید در آزمایشگاه، به هر شکلی میخواین او رو آزمایش علمی کنید، نشون میده که سازندش قادر، عالم، حکیم. موجود دومو ببر، اونم همونو نشون میده موجود، یعنی هر موجود رو ببری میبینی افق تجلی علم و حکمت و قدرت و اراده و نظم و خالقیت تمام موجودات زبان شهادت به وحدانیت حقن. چرا؟ جایی دیگه میگه لو کان فیهما آلهتون الا الله. ببینید اینجا الله و آلهه تو همون آیه شهد الله انه لا اله الا هو اومده. اله آلهه که یه معنی میده، الله هم که اومده، چون اگر این عالم دو تا الله داشت چی به فساد کشیده میشد و نمیتونه دو تا الله داشته باشه. خب نمیشد دو تا محیط به کل شی باشن، نمیشد دو تا صفاتشون عین هم دیگه باشه. خب یکیش کافی بود دیگه، دنبال دو تا برای چی میگردین؟ اگر دو تا بود یه وقت اراده او تعلق میگرفت نصف عالمو خراب بکنه. یه اراده حاکمه که میلیاردها سال اوضاع برپاست، یه حکمت حاکمه، یه علم حاکمه. با سوره نساء آیه 110 و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله. اون آیه غفور رحیم خودش رو معرفی کرد. اینجا حالا الله در این زمینه به کار گرفته شده که بیاین از او طلب مغفرت بکنید. یجد الله غفورا رحیما. البته اینا نمونه بود، شما این 2697 باری که در قرآن الله اومده موارد استعمالش رو میبینید با همدیگه فرق میکنه. یه بحثی هم دارن، من در قسمت عمده از تفاسیر دیدم که هیچ جا بله سو ممکنه گناهان کبیره باشه، ظلم به نفسم مثلا باید دو سیر بخوره، یه سیر خورده. عرض میکنم که تفاسیر در این زمینه ای که میخوام عرض بکنم، حتی بزرگترینشون از مرحوم طبرسی در مجمع البیان گرفته تا مفسرین دیگه، به یه نقطه نرسیدن در این زمینه و نتونستن اعلام بکنن که مسئله از چه قراره. بنابراین جهات متعددی در کلمه الله ذکر شده که این ریشش چیه. مجموعه محققین از مفسرین میگن ریشه این الله یا اله هست یا اله هست یا ولاه یا لیاه. البته میگم به یه نقطه نظر قطعی نرسیدن، یعنی هیچکی نیومده اعلام بکنه ریشه اینه و همینه و غیر از اینش. حالا بله لیه یکی هم اله. حالا از هر فعلی که میخواد، یعنی از هر مصدری، از هر بابی که میخواد باشه فرقی نمیکنه، چون هر کدامش نشون دهنده یه معنای زیباییه. اگر از فعل اله یعله باشه به معنی عبادت، اله یعنی بندگی کرد، اله الله یعنی وجود مقدسی که در معرض بندگی واقع شد، معبود. البته این نظر نظر بسیاری از مفسری. اگر از باب اله یعله باشه، اینجا اله به معنای ذاتی است که عقلها از درک حقیقت ذاتش در حیرت و سرگشتگی هن، که این مسئله تا حالا ادامه داشته در اون زیارت بسیار استوار کم نظیر امین الله که کنار حرم هر امامی و پیغمبر اکرم و حضرت زهرا میشه خون، ظاهرا تنها این زیارته که برای همه مشترکه و انشاء زین العابدین، راویش امام باقر. اولین بار زین العابدین کنار قبر امیرالمؤمنین خوندن اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون، دلها شیفته است، شیفته تو هست دلها، سرگشته توه، سرگردان توه. خب اما بنابر این که از فعل وله یوله و ولاه باشه به این معناست، این دومی به این معنا بود که عقول از درک حقیقت ذاتش عاجزن و سرگردانن. از این فعل اگر باشه به معنی اینه که همه شیفته او هستن، دلداده او هستن. اگر از باب لاه یلوه باشه به این معناست که وجود مقدس او از دید و رؤیت همه چشم ها مال هر موجودی باشه، از ملائکه گرفته تا جن و انس و هر چشم قوی و ضعیف در حجاب لا تدرک الابصار، که برای هر کدام از این چهار معنا هم و این چهار ریشه و اصل که انشتق از اون میدونن در از روایات و زیارت ها و دعاها مؤیداتی اوردن. معنیش این میشه اگر از هر چهار ریشه باشه ذاتی که معبود است و همه شیفته و بیقرار اویند و از درک کنه ذاتش عاجز و حیرانند و از دیدن وجود مقدس او محرومند. این لفظ الله. خب رب، من یه مقدمه درباره رب بگم تا مفصلش رو بعداً براتون عرض بکنم. این مقدمه انتخاب خود منه، تو کتابا نیستش که بگم عنایت کنه به اون کتاب مراجعه بکنید. شما کلمه رب که در قرآن مجید بگیرید به خاطر اون معنایی که داره، خیلی معنای زیبا و جالبی داره که بعداً عرض میکنم. به خاطر اون مفهوم و به خاطر اون معنا تمام انبیا و اولیاء خدا در هنگام دعا و توسل به کلمه رب تکیه کردن. باز عرض میکنم به خاطر معناش. مثلا آدم و حوا، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا، این آیه هم از آیات عجیب قرآنه که دریایی بی ساحل از ادب رو از آدم و حوا نشون میده که به پروردگار نمیگن اغفر لنا وارحمنا، میگن ان لم تغفر لنا، یعنی تو مالک مایی، ببخشی نبخشی، ولی ان لم تغفر لنا، اگر این رو انتخاب بکنی که ما رو نبخشی و به ما رحم نکنی و حق به تم هست، لنکونن من الخاسر. نوح وقتی که دیگه به اوج مشکل میخوره و همه درهای روی زمین رو بسته میبینه، به همین نام متوسل میشه، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خب بچه‌هایی که به دنیا میان چی؟ فإنهم لا تلدوا الا فاجرا کفار. ابراهیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت. همه مسائل با رب در ارتباط، یعنی این خواسته ها. وجود مقدس موسی بن عمران، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این انزلت و فقیر با رب در ارتباط. عیسی، ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. وجود مقدس رسول حق هم که خود پروردگار تعلیم بهش میده در توسل به من به چه نامی تکیه کن، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، رب زدنی علما و الحقنی بالصالحین. اما اولیاء خدا، اونا هم به همین نام تکیه کردن، ربنا، میگن اولین کسی که این درخواست رو کرده امیرالمؤمنین بوده، بعدم دیگه خب اولیاء خدا دنبال ایشون، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. همت رو ببینید چقدر بالاست. واجعلنا للمتقین اماما، ما رو پیشرو به تمام پرهیزگاران، خودمو، همسرمو و ذریمو و نسلمو، که اگر این دعا ابتدا مال امیرالمؤمنین باشه، خدا داره نقل میکنه، مستجاب شده و ببینید چقدر هم زیبا مستجاب شده. رب در اینجا از نظر ادبی مضافه، مضاف به عالمینه و وجوب اضافه هم داره، چون عالمین اگر اتصال به رب نداشتن اصلا عالمینی نبودن. الرحمن الرحیم بعدی که قبلا بحث شده دو صفت برای رب، ولی در بسم الله دو صفت برای الله بود، یعنی اینجا جای استعمالش به گونه دیگه است غیر بسم الله. یعنی اونی که پرورش دهنده و مربیه باید پرورش دهندگیش با رحمت و با مهر و با عاطفه و با رقت باشه، نه با دعوا و جنجال و تو سر طرف زدن.